سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید از نحوه رسیدگی عربستان به موضوع مرگ جمال خاشقجی راضی نیست. رئیس جمهور ایران با استعفای دو وزیر راه و صنعت موافقت کرد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید سران آمریکا و کره شمالی اوایل سال جدید میلادی دیدار خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید از نحوه رسیدگی عربستان نسبت به موضوع مرگ جمال خاشقجی راضی نیست. آقای ترامپ روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت سوالات بسیاری هنوز از نحوه مرگ این روزنامه‌نگار باقی مانده است. وی بار دیگر اعلام کرد که سعودی‌ها با اعلام مرگ آقای خاشقجی قدم خوبی را برداشتند، اما او به دنبال رسیدن به جواب است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد این امکان وجود دارد که ولیعهد عربستان از مسائل مربوط به این قتل بی اطلاع بوده است. جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان، آنطور که دادستان این کشور میگوید 12 مهر ماه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول در پی درگیری فیزیکی کشته شده است. در همین ارتباط واکنش های بین المللی به اعلام مرگ آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان ادامه دارد.
We expect transparency. We expect full clarity from investigations.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه قتل جمال خاشقجی را نقض معاهده روابط کنسولی وین اعلام کرد و خواهان ادامه تکمیل تحقیقات در این باره شد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز ضمن محکوم کردن قتل جمال خاشقجی خواستار تحقیقات عمیق درباره این ماجرا شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز توضیحات عربستان درباره کشته شدن جمال خاشقجی را ناکافی دانسته و خواستار اطلاعات شفاف در این باره شده است. همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار تحقیقاتی فوری، کامل و شفاف و پاسخگویی مسئولان این قتل شده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل از سوی سازمان ملل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت معدن و تجارت را پذیرفت. وی در احکامی جداگانه محمد اسلامی و رضا رحمانی را به عنوان سرپرستان این دو وزارتخانه منصوب کرد. استعفای دو وزیر دولت در شرایطی پذیرفته شده که حسن روحانی باید جانشینان دو وزیر برکنار شده اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز به مجلس معرفی کند. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه خبر داد که قرار است حسن روحانی امروز یک شنبه 4 وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور احتمالاً اوایل سال آینده میلادی برای بار دوم با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. آقای پومپو در گفتگو با صدای آمریکا گفت در 10 روز آینده با همتای خود از کره شمالی در مورد زمان دیدار سران دو کشور ملاقات خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که طرفین در مذاکرات خود به پیشرفت‌های باورنکردنی دست یافتند. نخستین دیدار دونالد ترامپ و کیم جون اون 22 خرداد ماه گذشته در سنگاپور صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با متهم کردن روسیه به نقض پیمان بین دو کشور درباره موشک‌های اتمی میانبرد اعلام کرد که آمریکا از این پیمان خارج می‌شود. آقای ترامپ عصر شنبه در ایالت نوادا به خبرنگاران گفت روسیه سال‌هاست که این توافقنامه را رعایت نمی‌کند و نمی‌دانم چرا پرزیدنت اوباما درباره آن مذاکره نکرد یا از آن بیرون نیامد. پیمان موشک‌های اتمی میانبرد 31 سال پیش به امضای رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رهبران وقت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی رسید. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز سازمان معلمان ایران در نامه خطاب به حسن روحانی میگویند هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیست. همزمان با انتخابات در افغانستان چند انفجار در کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. عرضه نفت خام در بورس انرژی چه تأثیری بر تحریم‌های نفتی خواهد داشت؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. آنچنان که منابع خبری میگویند، پس از تحصن و اعتصاب هفته گذشته گروهی از فرهنگیان و معلمان در شهرهای ایران، برخی از آنان به اداره های اطلاعات شهرها احضار شدند. در همین حال سازمان معلمان ایران هم دو روز پیش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری درباره بیتوجهی به مطالبات معلمان هشدار داده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
پس از اعتصاب و تحصن بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف ایران، برخی منابع خبری از جمله کمپین حقوق بشر در ایران از احضار چند تن از معلمان اعتصابی به اداره اطلاعات شهرستانها خبر دادند. بر اساس این خبرها، علاوه بر بازداشت محمد رضا رمضان‌زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی در روز 22 مهر ماه، چندین تن از معلمان دیگر نیز بعد از اعتصاب و تحصن در شهرهای تهران، قزوین، بجنورد، سقز، مریوان، کرمانشاه و علی گودرز به اداره اطلاعات احضار شدند. عباس واحدیان، معلم و عضو کانون معلمان مشهد، نیز روز 19 مهر و دو روز پیش از آغاز تحصن و اعتصاب فرهنگیان ایران بازداشت شده بود. با این حساب در حال حاضر در ایران دست کم 8 معلم به دلیل فعالیت صنفی و انتقاد از وضع موجود فرهنگیان در زندان یا بازداشتگاه به سر می‌برند. در همین حال سازمان معلمان ایران روز 27 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که در حال حاضر هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود اوضاع فرهنگیان متصور نیست و با پایین آمدن آستانه تحمل معلمان امکان تداوم این اعتراض‌ها وجود دارد. تحصن سراسری معلمان در چندین شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی روز یک شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا دو روز بعد ادامه داشت. برخورد امنیتی با کانون صنفی معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در 10 سال گذشته به بهانه‌های مختلف تکرار شده است. افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، مدرسه‌های امن و استاندارد و آزادی معلمان زندانی از مهمترین مطالبه‌های صنفی معلمان ایران است. در تحصن و اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان ایران، گروهی از آموزگاران در اعتراض به گرانی و زندانی بودن همکارانشان در کلاس‌های درس حاضر نشدند. در یک سال اخیر نیز حرکت‌های اعتراضی مشابهی در جای جای ایران از سوی دیگر اصناف و مشاغل همچون کارگران واحدهای تولیدی، کسبه و رانندگان کامیون انجام شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. سعید پیوندی جامعه شناس همراه ماست. آقای پیوندی، چرا جمهوری اسلامی با طرح مطالبات صنفی برخورد امنیتی داره؟
در حقیقت این مشکلی که به نظر من در ایران با سازمان‌های مدنی و نمایندگان جامعه مدنی به طور عام وجود داره، یعنی تقریبا میشه گفتش که هیچ از تشکل‌های صنفی در ایران یا تشکل‌های حرفه‌ای از اون آزادی‌هایی که در همه دنیا این تشکل‌ها برخوردارن برخوردار نیست و در نتیجه در حقیقت یه فضای امنیتی ایجاد میشه که دولت اینها رو رقیب سیاسی خودش میدونه، در حالی که اینها نمایندگان جامعه مدنی هستن که واسطه بین جامعه و دولت هستن و متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت این واقعیت مهم رو درک نکرده که برای اداره بهتر جامعه این نیاز اساسی وجود داره که بین سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای و دولت یه گفتگوی سازنده‌ای وجود داشته باشه برای درک متقابل بهتر. این برخورد امنیتی باعث میشه که در عمل ما جامعه‌ای داشته باشیم که درش هیچ نوع دیالوگی وجود نداشته باشه و راه حل طرح در واقع مطالبات بیشتر شورش یا برخوردهای اعتراضی خشن باشه تا اینکه گفتگو و دیالوگ رو در رو.
به برخورد اعتراضی و شورش اشاره کردید. نهاد صنفی معلمان ایران به حسن روحانی نامه نوشتن و گفتن هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیست و هشدار به تداوم حرکت‌های اعتراضی دادن. از نگاه شما جریان اعتراضی در شرایط کنونی جامعه ایران چقدر قابلیت گسترش داره؟
ما در حقیقت به خاطر اتفاقات که در 40 سال پیش افتاده و سرکوب سازمان‌های مدنی، خب جامعه خیلی غیر متشکل داریم و معلمان یکی از نادر گروه‌های صنفی هستند که دارای یه تشکل کم و بیش منسجمی هستند که با وجود سرکوب‌ها تونسته تا حدودی مقاومت بکنه. بنابراین میشه گفتش که اونجایی که دولت در واقع در آزمون بزرگ قرار میگیره برای اینکه نشون بده تا چه اندازه میتونه گوش بده به این حرف‌ها و اگر این اتفاق نیفته با توجه به اینکه مطالبات از بین نمیرن، یعنی شما با امنیتی کردن فضا، با دستگیری معلم‌ها، با سرکوب جنبش‌های اعتراضی صنفی مطالبات را از بین نمی‌برید، در نتیجه این شکاف بین جامعه ایران مطالباتی که داره و دولت هر روز زیادتر میشه، ضمن اینی که در مورد به خصوص معلم‌ها اگر قرار بود که واقعا قدرت خرید معلم‌ها در حد دهه 60 باشه، امروز معلم‌ها حقوقشون میباید 4 برابر حقوقی باشه که الان هست. همین عدد ساده نشون میده که چه شکاف بزرگی وجود داره بین در واقع زندگی معلم‌ها و نیازهای یک زندگی حتی طبقه متوسط پایین که حقوق معلم‌ها متاسفانه کفافشو نمیده.
آقای پیوندی، به غیر از معلمان، بازنشستگان و کامیونداران و گروه‌های اقشار دیگه‌ای هم در این چند وقت اعتراض کردن و تحسن و اعتصاب کردن. به نظر شما چقدر امکان داره که این گروه‌های کوچک یا بزرگ به هم بپیوندند؟
ما از اونجایی که در ایران در حقیقت امکان یک مبارزه رو در روی و آشکار را نداریم برای تشکل‌های صنفی یا تشکل‌های سیاسی، این همه چیز بستگی داره که فضای عمومی جامعه به چه نفعیش بره. من فکر میکنم در شرایط بحرانی همه این تشکل‌ها میتونن یه نقش واسطه‌ای خیلی مثبتی ایجاد بکنن، ولی به شرطی که سرکوب در واقع اینها را از بین نبره و ما جامعه داشته باشیم که فاصله بین مردم و دولت رو این سازمان ها پر کنن، تا اینکه فقط با شورش های کور و مطالباتی که در واقع به ذره اعتراض های بسیار خشن مطرح میشن مواجه باشیم.
آقای پیوندی، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. پس از مسمومیت الکلی شماری از مصرف کنندگان مشروب دستساز در شهر بندرعباس، روز جمعه یک نفر جان خود را از دست داد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی وضعیت یک نفر دیگر از مسموم شدگان را وخیم گزارش کرده است. هفته گذشته سرپرست اورژانس ایران پیرحسین کولیوند اعلام کرد در یک ماه گذشته 69 تن به دلیل مصرف مشروب الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند. مدیر کل محیط زیست استان گلستان از بازداشت یک شکارچی خبر داد که هفته گذشته یک محیطبان را به قتل رساند. به گفته او در این رابطه 10 نفر دیگر نیز بازداشت شدند. چهارشنبه هفته گذشته به دنبال درگیری محیطبانان پارک ملی گلستان با شکارچیان غیر مجاز، یک محیطبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. فعالیت کارخانه تولیپرس در استان قزوین فعلا متوقف شد و 370 کارگر قراردادی آن از روز شنبه بیکار شدند. به گزارش ایلنا، کارفرما به دلیل توقیف بخشی از محصولات تولید شده این کارخانه از سوی یک بانک دستور تعطیلی موقت کارخانه را داده است. تولیپرس یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده در ایران است که در سال 1343 خورشیدی تأسیس شد. انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه برگزار شد. انتخاباتی که بیش از 2500 تن از جمله 417 زن برای رقابت بر سر 249 کرسی پارلمان در آن شرکت کردند. جزئیات بیشتر از کیان منوی.
انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه در حالی برگزار شد که وقوع انفجار در چند مرکز رأی‌گیری در کابل شرکت شهروندان افغان را در انتخابات هرچه بیشتر با چالش روبرو کرد. گروه طالبان که مسئولیت انفجارهای کابل را بر عهده گرفته، یک روز پیشتر هشدار داده بود که رای دهندگان با تحریم این انتخابات، به گفته این گروه، از جان خود حفاظت خواهند کرد. نشست‌های انتخاباتی در افغانستان در هفته‌های گذشته چندین بار با حمله طالبان یا انفجار بمب همراه بوده است. از جمله روز پنجشنبه گذشته که بر اثر تیراندازی محافظ والی قندهار، رئیس پلیس و یکی از مقام‌های ارشد امنیتی این ولایت کشته شدند. والی قندهار نیز در این تیراندازی زخمی شد. حمله ای که باعث شد برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار یک هفته به تأخیر بیفتد. از مروا امینی، سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان فیفا، درباره مشکلات بر سر راه انتخابات پارلمانی امسال پرسیدیم.
از آغاز ثبت نام کاندیدان ما تا حالا ما مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم کردیم. از جمله میتونیم بگوییم که مشکلات امنیتی داشتیم، مشکلات دستگاه بایومتریک داشتیم، مشکل کمبود وقت داشتیم و تخطی ها و تخلفاتی که از آغاز ثبت نام کاندیدان ما تا حالا صورت گرفت، از این که کمپاین خود را به وقت آغاز کردند و بعد از این در دوره کمپاین های انتخاباتی اراکین دولتی در مجالس کمپاینیشان اشتراک کردند، در کنار امکانات دولتی اینا استفاده کردند، پول بیش از حدی که در قانون انتخابات افغانستان منع شده بود استفاده کردن و به کار بردن، بعد خرید و فروش رای توسط کاندیدان ما، عدم مسلکی بودن و تخصصی بودن کسایی بودن که کارمند کمیسیون مستقل انتخابات هستند و اینا دسترسی درست نداشتن به دستگاه بایومتریک، همه از اینا مشکلاتی بود که این پروسه را یکمک جنجال برانگیز ساخته بود.
روز شنبه به رغم تهدیدات طالبان، مردم برای انداختن رأی خود به صندوق ساعت‌ها در صف ایستادند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، 8 میلیون و 800 هزار واجد شرایط رأی دادن برای حضور در انتخابات روز شنبه ثبت نام کرده بودند. اما به گفته مروا امینی، سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، این انتخابات در برخی نقاط انجام نگرفت.
مناطق هستن مثل امروز تا همین قبل که من معلومات دارم در کندوز جنگ بود و مراکز باز نشده بود، کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هم حضور نداشتند. و زمانی که جنگ باشه، من فکر نکنم هیچ افغان قیمت جان خود بره به مراکز رایدهی و رای خود را به کار ببره.
حدود 54,000 نیروی نظامی و انتظامی روز شنبه مسئولیت حفاظت از حوزه های رایگیری را در سرتاسر افغانستان بر عهده داشتند. کیان منوی، رادیو فردا.
تأسیس بورس صادراتی نفت مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفته و اینک خبر می‌رسه که شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا، ارزی نفت خام صادراتی در بورس انرژی رو به صورت ارزی تصویب کرد. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، سازوکار این بورس صادراتی نفت چگونه است؟
البته باید اینجا تاکید کنم که وجود چنین بورس‌های چیز تازه‌ای نیست. نمونه‌های موفق داشتیم، نمونه‌های غیر موفق هم داشتیم. موفق‌ترین این بورس‌های نفت در نیویورک و لندن هست که جزء مؤثرترین بازارها به شمار میان. به این معنا که این بازار مکانیزمش به این شکله که محل تجمع سرمایه و اطلاعات و البته با بازیگران بسیار زیاده که به شکل به اصطلاح جهانی شده گلوبال عمل میکنن و سرمایه ها رو از تمام جهان جذب میکنن و اینجا محل تلاقی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگانه. به همین دلیل هم است که معاملات بسیار سریع، شفاف و البته با هزینه کم انجام میگیره. به همین دلیل هم است که این بازارها در نیویورک و لندن به هر حال موفق بودن بعد از به اصطلاح چندین دهه. اما در مورد ایران خب البته جای تردید وجود داره. این بازار چیزی شبیه بازار بورس سهام است و همونطوری که بازار بورس سهام چندان موفق نیست از جهت جذب سرمایه بین المللی یا امور دیگه، به نظر نمیاد که این بازار جدید هم البته بورس نفت جدید هم بتونه موفقیت چندانی رو برای دور زدن تحریم‌های نفتی بازی بکنه.
آقای علوی، اشاره کردین که تردید وجود داره در این بورس صادراتی. در صورت اجرایی شدن این بورس صادراتی نفت، تا چه میزان میتونه تحریم‌های نفتی رو خنثی کنه؟
خب بیاد بیاریم که این چنین بورسی در سال 90 و همچنین 93 تلاش شده که ایجاد بشه در ایران، ولی موفق نبوده، یعنی اصلا به مرحله اجرایی هم نرسیده. بنابراین باید گفت که این چنین بورسی در شرایطی میتونه موفق باشه که فرضاً ایران از انزوا بیرون اومده باشه، عدم اطمینان از بین رفته باشه و بازیگران بسیار زیادی بیان تو این بازار، مثل بازار نیویورک یا فرضاً بازار لندن که سرمایه زیادی لازم داره و اکتورها، بازیگران داخلی نمیتونن در شرایط انزوا و در شرایط محدودیت سرمایه عمل بکنن. بنابراین به نظر نمیرسه که شرایط فراهم باشه برای اینکه چون این بورسی اصلا به راه بیفته، اجرایی بشه و به هر حال بتونه نقشی رو بازی کنه، به ویژه اینکه این بورس دولتی خواهد بود و اون هم مورد تحریم های امریکا قرار خواهد.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. جولین آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، به تازگی از دولت اکوادور که میزبان وی در سفارتخانه‌اش در لندن بوده است شکایت کرد. دلیل این شکایت این است که کمتر از یک هفته پیش دولت اکوادور به جولین آسانج هشدار داد یا از اظهار نظر آنلاین در مورد مسائل سیاسی که دخالت در امور کشورها تلقی می‌شود خودداری کند یا مسئولیت دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد. در این شکایت وکلای آقای آسانج دولت اکوادور را به آنچه زیر پا گذاشتن حقوق اساسی وی می‌خوانند متهم کرده است. ارتباط دو دهکده کوچک در کوههای آلپ فرانسه در روزهای اخیر با دشواری‌هایی روبرو شده است، چون بر اثر ریزش کوه تنها راه ارتباطی قطع شده و ساکنان دیگر قادر نیستند از خودروهایشان استفاده کنند. اکنون برای کمک رسانی به مردم منطقه از هلیکوپتر استفاده می شود و علاوه بر حمل و نقل مواد غذایی و سوخت و لوازم دیگر، حتی خودروها هم از راه هوا جابجا می شوند. و اینکه هزاران تن از شهروندان تایوانی روز شنبه در مخالفت با آنچه زورگویی چین توصیف کردند و در دفاع از برگزاری همه پرسی برای جدایی رسمی از چین تظاهرات کردند. روابط پکن و تایپه در پی روی کار آمدن تسای اینگلن، رئیس جمهور جدید تایوان، با تنش‌های همراه بوده است. چین ظن آن را دارد که خانم تسای در حال تلاش‌ها برای جدایی رسمی تایوان از چین است. تایید قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی از سوی ریاض، بار دیگر نام او را در کانون توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار داد. حکومت عربستان سعودی روز شنبه بعد از بیش از دو هفته از زمان ناپدید شدن آقای خاشقچی اعلام کرد که او در کنسولگری عربستان در استانبول با افرادی مشاجره و درگیری فیزیکی پیدا کرده و به قتل رسید. همان عسکری گزارش می‌دهد.
تایید خبر قتل جمال خاشقچی از سوی دولت عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول بار دیگر موضوع ناپدید شدن این روزنامه‌نگار منتقد سعودی را به موضوع مورد توجه کاربران ایرانی تبدیل کرده. شیوا در توییتر نوشته حکومت‌های دیکتاتور مسلک باید ریشه‌شون زده بشه. حالا می‌خواد عربستان سعودی باشه، جمهوری اسلامی باشه یا کره شمالی. توی این حکومت‌ها اصلاح و اصلاحات معنی نداره. با باز شدن سینما، خوانندگی زنان، ورزشگاه، آزادی حجاب و غیره، رذیلت‌هاشون از بین نمیره و نخواهد رفت. اما حسین در توییتر نوشته دستگاه‌های رسانه‌ای رژیم و همینطور جیره‌خوارانش اینقدر از قتل خاشقچی علیه عربستان استفاده کردند که آدم شک می‌کنه که چقدر سران نظام دلسوز و طرفدار آزادی بیان هستند. یکی نیست بگه شماها که به فعالان محیط زیستم رحم نمی‌کنید. اما کاربر دیگری که خودش رو طرفدار حکومت ایران معرفی کرده نوشته ضربه قتل جمال خاشقچی به عربستان سعودی رو هزاران مقاله تندوتیز این روزنامه نگار هم نمیتونست بزنه. کاربری به نام آرون در اینستاگرام برخورد ترکیه با ماجرای خاشقچی رو با بحران حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان در پی اعدام شیخ نمر مقایسه کرده. او نوشته ترکیه افکار عمومی دنیا رو خردمندانه علیه عربستان تهییج کرد، اعتبار دوستی و دیپلماسی رو حفظ کرد و در این حال اهمیت حفظ امنیت کشور در درون مرزهای کشورشون رو به همه یادآور شد. در واقع به جای برخورد هیجان زده و بیمهار، یک جریان پایدار و قدرتمند ایجاد کرد و آخر سر هم عربستان رو به انفعال کشوند و حتما به نوشته او امتیاز مالی و سیاسی هنگفتی هم از اونها خواهد گرفت. مسعود کوهیان نوشته نه اردوغان، نه ترامپ و نه هیچ دولت مرد دیگری نتوانست عربستان رو به اعتراف وادار کنه. این رسانه‌های آزاد بودند که سعودی‌ها رو به نوشته او به زانو درآوردند. صفحه عدالت و آزادی اینطور نوشته رسانه‌های ایران به خصوص صدا و سیما مدام در مورد قتل جمال خاشقجی صحبت می‌کنن. ظاهراً فراموش کردند که ما خودمون یه زمانی قتل‌های زنجیره‌ای داشتیم. و در نهایت داوود نعمتی انارکی استاد دانشگاه نوشته زمانی که بن سلمان دست به اصلاحاتی زد عده‌ای تصور کردند عربستان توسعه یافته شد، اما قتل فجیع خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول خط بطلان بر این تصور پوچ کشید. خلاصه آنکه در جهان مدرن امروز توسعه یافتگی باید همه جانبه و موزون باشه و نه تکبودی مانند آزادی رانندگی برای زنان.
خب همان عسکری بود با خبرهای از شبکه‌های اجتماعی، ولی مروری داشته باشیم با روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه رویداد امروز در تیتر یک شماری یک شنبه خودش گزارشی داره با تیتر ثروت پنهان در خانه مطبوعات. این روزنامه اشاره کرده که برخی از مقام‌های دولتی و از جمله مقام‌های بانک مرکزی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مثل معصومی آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم این روزها اعلام کردند که حدود 20 تا 25 میلیارد دلار به نوشته این روزنامه و به گفته این مقام ها به شکل دلار خانگی و دلار نقدی در اختیار مردم در ایران قرار داره. روزنامه رویداد امروز نوشته که دولت و همچنین خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، اشاره‌هایی داشتن مبنی بر اینکه اگر این دلارها در اختیار دولت آقای روحانی قرار بگیره میتونه بدهی خارجی حدود 12 میلیارد دلاری خودش رو تسویه کنه و مشکلات اقتصادی دولت تا حدی حل بشه. اشاره دیگر گزارش روزنامه رویداد امروز این هست که در چند روز گذشته، در چند هفته گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه قیمت دلار کاهش پیدا کرده و افراد هجوم آوردن که دلارهای خانگی رو بفروشن. حالا روزنامه رویداد امروز در گزارش خودش نوشته که همه این دلارهایی که توسط دولت جمع‌آوری شد در جریان این ماجرای رسانه‌ای کاهش قیمت دلار حدود 10 میلیون دلار بوده فقط، یعنی از حدود 20 میلیارد دلار دولت فقط تونسته حدود 10 میلیون دلار رو جمع‌آوری کنه و از مردم بخره. روزنامه قانون امروز گزارشی داره با عنوان افتضاح آزاد و در این گزارش اشاره کرده که همین چند هفته پیش برخی افرادی که در دانشگاه آزاد قبول شده بودن در رشته پزشکی فرا خونده شدن و بهشون اعلام شد که اینها دیگه حق تحصیل در دانشگاه آزاد رو ندارن. اغلبشون در رشته های مختلف پزشکی، علوم پزشکی بودن و به نوشته روزنامه قانون برخی از این افراد پیشتر دانشجوی دانشگاه‌های دیگه بودن و انصراف دادن، اومدن رشته پزشکی یا رشته‌های مرتبط رو در دانشگاه آزاد بخونن. در حدود 90 واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد از این افراد ثبت نام کرده، برای اونها کارت دانشجویی صادر کرده. حالا این دانشجویان از چهارشنبه گذشته به نوشته روزنامه قانون دست به اعتراض دادن بلا تکلیفن و دانشگاه آزاد میگه که شما دیگه دانشجو نیستین و اونها هم با مشکلات متعددی مواجه هستن. نظرات مختلف رو روزنامه قانون در این باره منتشر کرده. روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران هم نوشته که 7 مدیر متخلف در دانشگاه آزاد از سوی رئیس دانشگاه آزاد برکنار شدن به دلیل همین ماجرای تخلف. اسامی کسانی که برکنار شدن اعلام نشده. روزنامه ایران امروز یک گزارش داره با تیتر عراق در مسیر بادهای سمی. آقای محمد معصومیان گزارشگر روزنامه ایران رفته به عراق، ماجرای آلودگی هوا در عراق رو بررسی کرده. نوشته در گزارش خودش که یک رابطه‌ای وجود داره میان آلودگی هوای شهر عراق و میزان افزایش بیماری سرطان انواع مختلفش در این شهر، اما هیچ تحقیقی به نوشته این روزنامه انجام نمیشه یا اگرم انجام شده محرمانه است و در اختیار رسانه‌ها قرار نمیگیره، اما شواهد و گفتار مردم و گزارش میدانی هست. مقام‌های محلی هم این موضوع رو تایید کردن و همچنین مقام‌های بیمارستانی در شهر عراق.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. آمانا.
پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید از نحوه رسیدگی عربستان به موضوع مرگ جمال خاشقچی راضی نیست. رئیس جمهور ایران با استعفای دو وزیر راه و صنعت موافقت کرد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید سران آمریکا و کره شمالی اوایل سال جدید میلادی دیدار خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید از نحوه رسیدگی عربستان نسبت به موضوع مرگ جمال خاشقچی راضی نیست. آقای ترامپ روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت سوالات بسیاری هنوز از نحوه مرگ این روزنامه نگار باقی مانده است. وی بار دیگر اعلام کرد که سعودی‌ها با اعلام مرگ آقای خاشقچی قدم بزرگی برداشتند، اما او به دنبال رسیدن به جواب است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد این امکان وجود دارد که ولیعهد عربستان از مسائل مربوط به این قتل بی اطلاع بوده است. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان آنطور که دادستان آن کشور میگوید 12 مهر ماه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول در پی درگیری فیزیکی کشته شده است. در همین ارتباط واکنش‌های بین‌المللی به اعلام مرگ آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان ادامه دارد.
We expect transparency. We expect full clarity from investigations to be done.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه قتل جمال خاشقچی را نقض معاهده روابط کنسولی وین اعلام کرد و خواهان ادامه و تکمیل تحقیقات در این باره شد. ژانو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز ضمن محکوم کردن قتل جمال خاشقچی خواستار تحقیقات عمیق درباره این ماجرا شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز توضیحات عربستان درباره کشته شدن جمال خاشقچی را ناکافی دانسته و خواستار اطلاعات شفاف در این باره شده است. همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار تحقیقاتی فوری، کامل و شفاف و پاسخگویی مسئولان این قتل شده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل از سوی سازمان ملل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت معدن و تجارت را پذیرفت. وی در احکامی جداگانه محمد اسلامی و رضا رحمانی را به عنوان سرپرستان این دو وزارتخانه منصوب کرد. استعفای دو وزیر دولت در شرایطی پذیرفته شده که حسن روحانی باید جانشینان دو وزیر برکنار شده اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز به مجلس معرفی کند. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه خبر داد که قرار است حسن روحانی امروز یک شنبه 4 وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور احتمالاً اوایل سال آینده میلادی برای بار دوم با کیم جون اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. آقای پامپو در گفتگو با صدای آمریکا گفت در 10 روز آینده با همتای خود از کره شمالی در مورد زمان دیدار سران دو کشور ملاقات خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که طرفین در مذاکرات خود به پیشرفت‌های باورنکردنی دست یافتند. نخستین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون 22 خرداد ماه در سنگاپور صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با متهم کردن روسیه به نقض پیمان بین دو کشور درباره موشک‌های اتمی میان برد اعلام کرد که آمریکا از این پیمان خارج می‌شود. آقای ترامپ عصر شنبه در ایالت نوادا به خبرنگاران گفت روسیه سال‌هاست که این توافقنامه را رعایت نمی‌کند و نمی‌دانم چرا پرزیدنت اوباما درباره آن مذاکره نکرد یا از آن بیرون نیامد. پیمان موشک‌های اتمی میان برد 31 سال پیش به امضای رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رهبران وقت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی رسید. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه و خبر دیگر. صبحانه با خبر امروز سازمان معلمان ایران در نامه خطاب به حسن روحانی میگویند هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیست. همزمان با انتخابات در افغانستان چند انفجار در کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. عرضه نفت خام در بورس انرژی چه تأثیری بر تحریم های نفتی خواهد داشت؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آنچنان که منابع خبری میگویند پس از تحصن و اعتصاب هفته گذشته گروهی از فرهنگیان و معلمان در شهرهای ایران، برخی از آنان به اداره های اطلاعات شهرها احضار شدند. در همین حال سازمان معلمان ایران هم دو روز پیش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری درباره بی‌توجهی به مطالبات معلمان هشدار داده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
پس از اعتصاب و تحصن بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف ایران، برخی منابع خبری از جمله کمپین حقوق بشر در ایران از احضار چند تن از معلمان اعتصابی به اداره اطلاعات شهرستانها خبر دادند. بر اساس این خبرها، علاوه بر بازداشت محمد رضا رمضان‌زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی در روز 22 مهر ماه، چندین تن از معلمان دیگر نیز بعد از اعتصاب و تحصن در شهرهای تهران، قزوین، بجنورد، سقز، مریوان، کرمانشاه و علی گودرز به اداره اطلاعات احضار شدند. عباس واحدیان، معلم و عضو کانون معلمان مشهد نیز روز 19 مهر و دو روز پیش از آغاز تحصن و اعتصاب فرهنگیان ایران بازداشت شده بود. با این حساب در حال حاضر در ایران دست کم 8 معلم به دلیل فعالیت صنفی و انتقاد از وضع موجود فرهنگیان در زندان یا بازداشتگاه به سر می‌برند. در همین حال سازمان معلمان ایران روز 27 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که در حال حاضر هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود اوضاع فرهنگیان متصور نیست و با پایین آمدن آستانه تحمل معلمان امکان تداوم این اعتراض‌ها وجود دارد. تحصن سراسری معلمان در چندین شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی روز یک شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا دو روز بعد ادامه داشت. برخورد امنیتی با کانون صنفی معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در 10 سال گذشته به بهانه‌های مختلف تکرار شده است. افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، مدرسه‌های امن و استاندارد و آزادی معلمان زندانی از مهمترین مطالبه‌های صنفی معلمان ایران است. در تحصن و اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان ایران، گروهی از آموزگاران در اعتراض به گرانی و زندانی بودن همکارانشان در کلاس‌های درس حاضر نشدند. در یک سال اخیر نیز حرکت‌های اعتراضی مشابهی در جای جای ایران از سوی دیگر اصناف و مشاغل همچون کارگران واحدهای تولیدی، کسبه و رانندگان کامیون انجام شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. سعید پیوندی جامعه شناس همراه ماست. آقای پیوندی، چرا جمهوری اسلامی با طرح مطالبات صنفی برخورد امنیتی داره؟
در حقیقت این مشکلی که به نظر من در ایران با سازمان‌های مدنی و نمایندگان جامعه مدنی به طور عام وجود داره، یعنی تقریبا میشه گفتش که هیچ از تشکل‌های صنفی در ایران یا تشکل‌های حرفه‌ای از اون آزادی‌هایی که در همه دنیا این تشکل‌ها برخوردارن برخوردار نیست و در نتیجه در حقیقت یه فضای امنیتی ایجاد میشه که دولت اینها رو رقیب سیاسی خودش میدونه، در حالی که اینها نمایندگان جامعه مدنی هستن که واسطه بین جامعه و دولت هستن و متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت این واقعیت مهم رو درک نکرده که برای اداره بهتر جامعه این نیاز اساسی وجود داره که بین سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای و دولت یک گفتگوی سازنده‌ای وجود داشته باشه برای درک متقابل بهتر. این برخورد امنیتی باعث میشه که در عمل ما جامعه‌ای داشته باشیم که درش هیچ نوع دیالوگی وجود نداشته باشه و راه حل طرح در واقع مطالبات بیشتر شورش یا برخوردهای اعتراضی خشن باشه تا اینکه گفتگو و دیالوگ رو در رو.
به برخورد اعتراضی و شورش اشاره کردید. نهاد صنفی معلمان ایران به حسن روحانی نامه نوشتن و گفتن هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیست و هشدار به تداوم حرکت‌های اعتراضی دادن. از نگاه شما جریان اعتراضی در شرایط کنونی جامعه ایران چقدر قابلیت گسترش داره؟
ما در حقیقت به خاطر اتفاقات که در 40 سال پیش افتاده و سرکوب سازمان‌های مدنی، خب جامعه خیلی غیر متشکل داریم و معلمان یکی از نادر گروه های صنفی هستند که دارای یه تشکل کم و بیش منسجمی هستند که با وجود سرکوب ها تونسته تا حدودی مقاومت بکنه. بنابراین میشه گفتش که اونجایی که دولت در واقع در آزمون بزرگ قرار میگیره برای اینکه نشون بده تا چه اندازه میتونه گوش بده به این حرف ها و اگر این اتفاق نیفته با توجه به اینکه مطالبات از بین نمیرن، یعنی شما با امنیتی کردن فضا، با دستگیری معلم‌ها، با سرکوب جنبش‌های اعتراضی صنفی مطالبات را از بین نمیبرید، در نتیجه این شکاف بین جامعه ایران مطالباتی که داره و دولت هر روز زیادتر میشه، ضمن اینی که در مورد به خصوص معلم‌ها اگر قرار بود که واقعا قدرت خرید معلم‌ها در حد دهه 60 باشه، امروز معلمان حقوقشون میباید 4 برابر حقوقی باشه که الان هست. همین عدد ساده نشون میده که چه شکاف بزرگی وجود داره بین در واقع زندگی معلمان و نیازهای یک زندگی حتی طبقه متوسط پایین که حقوق معلمان متاسفانه کفافشو نمیده.
آقای پیوندی، به غیر از معلمان، بازنشستگان و کامیونداران و گروه‌های اقشار دیگه‌ای هم در این چند وقت اعتراض کردن و تحسن و اعتصاب کردن. به نظر شما چقدر امکان داره که این گروه‌های کوچک یا بزرگ به هم بپیوندند؟
ما از اونجایی که در ایران در حقیقت امکان یک مبارزه رو در روی و آشکار را نداریم برای تشکل‌های صنفی یا تشکل‌های سیاسی، این همه چیز بستگی داره که فضای عمومی جامعه به چه نفعش بره. من فکر می‌کنم در شرایط بحرانی همه این تشکل‌ها میتونن یه نقش واسطه‌ای خیلی مثبتی ایجاد بکنن، ولی به شرطی که سرکوب در واقع اینها را از بین نبره و ما جامعه داشته باشیم که فاصله بین مردم و دولت رو این سازمان ها پر کنن، تا اینکه فقط با شورش های کور و مطالباتی که در واقع به ذره اعتراض های بسیار خشن مطرح میشن مواجه باشیم.
آقای پیوندی، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. پس از مسمومیت الکلی شماری از مصرف کنندگان مشروب دست‌ساز در شهر بندرعباس، روز جمعه یک نفر جان خود را از دست داد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی وضعیت یک نفر دیگر از مسموم شدگان را وخیم گزارش کرده است. هفته گذشته سرپرست اورژانس ایران پیرحسین کولیوند اعلام کرد در یک ماه گذشته 69 تن به دلیل مصرف مشروب الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند. مدیر کل محیط زیست استان گلستان از بازداشت یک شکارچی خبر داد که هفته گذشته یک محیطبان را به قتل رساند. به گفته او در این رابطه 10 نفر دیگر نیز بازداشت شدند. چهارشنبه هفته گذشته به دنبال درگیری محیطبانان پارک ملی گلستان با شکارچیان غیر مجاز، یک محیطبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. فعالیت کارخانه تولیپرس در استان قزوین فعلا متوقف شد و 370 کارگر قراردادی آن از روز شنبه بیکار شدند. به گزارش ایلنا، کارفرما به دلیل توقیف بخشی از محصولات تولید شده این کارخانه از سوی یک بانک دستور تعطیلی موقت کارخانه را داده است. تولیپرس یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده در ایران است که در سال 1343 خورشیدی تأسیس شد. انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه برگزار شد. انتخاباتی که بیش از 2500 تن از جمله 417 زن برای رقابت بر سر 249 کرسی پارلمان در آن شرکت کردند. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه در حالی برگزار شد که وقوع انفجار در چند مرکز رأی‌گیری در کابل شرکت شهروندان افغان را در انتخابات هرچه بیشتر با چالش روبرو کرد. گروه طالبان که مسئولیت انفجارهای کابل را بر عهده گرفته یک روز بیشتر هشدار داده بود که رای دهندگان با تحریم این انتخابات به گفته این گروه از جان خود حفاظت خواهند کرد. نشست‌های انتخاباتی در افغانستان در هفته‌های گذشته چندین بار با حمله طالبان یا انفجار بمب همراه بوده است. از جمله روز پنجشنبه گذشته که بر اثر تیراندازی محافظ والی قندهار، رئیس پلیس و یکی از مقام‌های ارشد امنیتی این ولایت کشته شدند. والی قندهار نیز در این تیراندازی زخمی شد. حمله ای که باعث شد برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار یک هفته به تأخیر بیفتد. از مروا امینی، سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان فیفا، درباره مشکلات بر سر راه انتخابات پارلمانی امسال پرسیدیم.
از آغاز ثبت نام کاندیدان ما تا حالا با مشکلات بسیار زیاد دست و پنجه نرم کردیم. از جمله میتونیم بگوییم که مشکلات امنیتی داشتیم، مشکلات دستگاه بایومتریک داشتیم، مشکل کمبود وقت داشتیم و تخطی ها و تخلفاتی که از آغاز ثبت نام کاندیدان ما تا حالا صورت گرفت، از این که کمپاین خود را به وقت آغاز کردند و بعد از این در دوره کمپاین های انتخاباتی اراکین دولتی در مجالس کمپاینیشان اشتراک کردند، در کنار امکانات دولتی اینا استفاده کردند، پول بیش از حدی که در قانون انتخابات افغانستان منع شده بود استفاده کردند و به کار بردند، بعد خرید و فروش رای توسط کاندیدان ما، عدم مسلکی بودن و تخصصی بودن کسایی بودند که کارمند کمیسیون مستقل انتخابات هستند و اینا دسترسی درست نداشتند به دستگاه بایومتریک، همه از اینا مشکلاتی بود که این پروسه را یکمک جنجال برانگیز ساخته بود.
روز شنبه به رغم تهدیدات طالبان، مردم برای انداختن رأی خود به صندوق ساعت‌ها در صف ایستادند. به گفته یک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، 8,800,000 واجد شرایط رأی دادن برای حضور در انتخابات روز شنبه ثبت نام کرده بودند. اما به گفته مروا امینی، سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، این انتخابات در برخی نقاط انجام نگرفت.
مناطق هستن مثل امروز تا همین قبل که من معلومات دارم در کندوز جنگ بود و مراکز باز نشده بود، کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هم حضور نداشتند. و زمانی که جنگ باشه من فکر نکنم هیچ افغان قیمت جان خود بره به مراکز رایدهی و رای خود رو به کار ببره.
حدود 54,000 نیروی نظامی و انتظامی روز شنبه مسئولیت حفاظت از حوزه های رایگیری را در سرتاسر افغانستان بر عهده داشتند. کیان معنوی، رادیو فردا.
تأسیس بورس صادراتی نفت مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفته و اینک خبر می‌رسه که شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا ارزی نفت خام صادراتی در بورس انرژی رو به صورت ارزی تصویب کرد. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، سازوکار این بورس صادراتی نفت چگونه است؟
البته باید اینجا تاکید کنم که وجود چنین بورس‌های چیز تازه‌ای نیست. نمونه‌های موفق داشتیم، نمونه‌های غیر موفق هم داشتیم. موفق‌ترین این بورس‌های نفت در نیویورک و لندن هست که جزء مؤثرترین بازارها به شمار میان. به این معنا که این بازار مکانیزمش به این شکله که محل تجمع سرمایه و اطلاعات و البته با بازیگران بسیار زیاده که به شکل به اصطلاح جهانی شده گلوبال عمل میکنن و سرمایه ها رو از تمام جهان جذب میکنن و اینجا محل تلاقی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگانه. به همین دلیل هم است که معاملات بسیار سریع، شفاف و البته با هزینه کم انجام میگیره. به همین دلیل هم است که این بازارها در نیویورک و لندن به هر حال موفق بودن بعد از به اصطلاح چندین دهه. اما در مورد ایران خب البته جای تردید وجود داره. این بازار چیزی شبیه بازار بورس سهام است و همونطوری که بازار بورس سهام چندان موفق نیست از جهت جذب سرمایه بین المللی یا امور دیگه، به نظر نمیاد که این بازار جدید هم البته بورس نفت جدید هم بتونه موفقیت چندانی رو برای دور زدن تحریم‌های نفتی بازی بکنه.
آقای عربی اشاره کردین که تردید وجود داره در این بورس صادراتی، در صورت اجرایی شدن این بورس صادراتی نفت تا چه میزان میتونه تحریم‌های نفتی رو خنثا کنه؟
خب بیاد بیاریم که این چنین بورسی در سال 90 و همچنین 93 تلاش شده که ایجاد بشه در ایران، ولی موفق نبوده، یعنی اصلا به مرحله اجرایی هم نرسیده. بنابراین باید گفت که این چنین بورسی در شرایطی میتونه موفق باشه که فرضاً ایران از انزوا بیرون اومده باشه، عدم اطمینان از بین رفته باشه و بازیگران بسیار زیادی بیان تو این بازار، مثل بازار نیویورک یا فرضاً بازار لندن که سرمایه زیادی لازم داره و اکتورها، بازیگران داخلی نمیتونن در شرایط انزوا و در شرایط محدودیت سرمایه عمل بکنن. بنابراین به نظر نمیرسه که شرایط فراهم باشه برای اینکه چون این بورسی اصلا به راه بیفته، اجرایی بشه و به هر حال بتونه نقشی رو بازی کنه، به ویژه اینکه این بورس دولتی خواهد بود و اون هم مورد تحریم های امریکا قرار خواهد.
آقای علوی سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. جولین آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس به تازگی از دولت اکوادور که میزبان وی در سفارتخانه‌اش در لندن بوده است شکایت کرد. دلیل این شکایت این است که کمتر از یک هفته پیش دولت اکوادور به جولین آسانج هشدار داد یا از اظهار نظر آنلاین در مورد مسائل سیاسی که دخالت در امور کشورها تلقی می‌شود خودداری کند یا مسئولیت دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد. در این شکایت وکلای آقای آسانج دولت اکوادور را به آنچه زیر پا گذاشتن حقوق اساسی وی می‌خوانند متهم کرده است. ارتباط دو دهکده کوچک در کوههای آلپ فرانسه در روزهای اخیر با دشواری‌هایی روبرو شده است، چون بر اثر ریزش کوه تنها راه ارتباطی قطع شده و ساکنان دیگر قادر نیستند از خودروهایشان استفاده کنند. اکنون برای کمک رسانی به مردم منطقه از هلیکوپتر استفاده می‌شود و علاوه بر حمل و نقل مواد غذایی و سوخت و لوازم دیگر، حتی خودروها هم از راه هوا جابجا می‌شوند. و اینکه هزاران تن از شهروندان تایوانی روز شنبه در مخالفت با آنچه زورگویی چین توصیف کردند و در دفاع از برگزاری همه پرسی برای جدایی رسمی از چین تظاهرات کردند. روابط پکن و تایپه در پی روی کار آمدن تسای اینگوئن رئیس جمهور جدید تایوان با تنش‌های همراه بوده است. چین ظن آن را دارد که خانم تسای در حال تلاش‌ها برای جدایی رسمی تایوان از چین است. تایید قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی از سوی ریاض بار دیگر نام او را در کانون توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار داد. حکومت عربستان سعودی روز شنبه بعد از بیش از دو هفته از زمان ناپدید شدن آقای خاشقچی اعلام کرد که او در کنسولگری عربستان در استانبول با افرادی مشاجره و درگیری فیزیکی پیدا کرده و به قتل رسید. همان عسکری گزارش می‌دهد.
تایید خبر قتل جمال خاشقچی از سوی دولت عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول بار دیگر موضوع ناپدید شدن این روزنامه‌نگار منتقد سعودی را به موضوع مورد توجه کاربران ایرانی تبدیل کرده. شیوا در توییتر نوشته حکومت‌های دیکتاتور مسلک باید ریشه‌شون زده بشه. حالا می‌خواد عربستان سعودی باشه، جمهوری اسلامی باشه یا کره شمالی. توی این حکومت‌ها اصلاح و اصلاحات معنی نداره. با باز شدن سینما، خوانندگی زنان، ورزشگاه، آزادی حجاب و غیره، رذیلت‌هاشون از بین نمیره و نخواهد رفت. اما حسین در توییتر نوشته دستگاه‌های رسانه‌ای رژیم و همینطور جیره‌خوارانش اینقدر از قتل خاشقچی علیه عربستان استفاده کردند که آدم شک می‌کنه که چقدر سران نظام دلسوز و طرفدار آزادی بیان هستند. یکی نیست بگه شماها که به فعالان محیط زیستم رحم نمی‌کنید. اما کاربر دیگری که خودش رو طرفدار حکومت ایران معرفی کرده نوشته ضربه قتل جمال خاشقچی به عربستان سعودی رو هزاران مقاله تند و تیز این روزنامه‌نگار هم نمیتونست بزنه. کاربری به نام آرون در اینستاگرام برخورد ترکیه با ماجرای خاشقچی رو با بحران حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان در پی اعدام شیخ نمر مقایسه کرده. او نوشته ترکیه افکار عمومی دنیا رو خردمندانه علیه عربستان تهییج کرد. اعتبار دوستی و دیپلماسی رو حفظ کرد و در عین حال اهمیت حفظ امنیت کشور در درون مرزهای کشورشون رو به همه یادآور شد. در واقع به جای برخورد هیجان زده و بیمهار یک جریان پایدار و قدرتمند ایجاد کرد و آخر سر هم عربستان رو به انفعال کشوند و حتما به نوشته او امتیاز مالی و سیاسی هنگفتی هم از اونها خواهد گرفت. مسعود کوهیان نوشته نه اردوغان، نه ترامپ و نه هیچ دولت مرد دیگری نتوانست عربستان رو به اعتراف وادار کنه. این رسانه‌های آزاد بودند که سعودی‌ها رو به نوشته او به زانو درآوردند. صفحه عدالت و آزادی اینطور نوشته رسانه‌های ایران به خصوص صدا و سیما مدام در مورد قتل جمال خاشقچی صحبت می‌کنن. ظاهراً فراموش کردند که ما خودمون یه زمانی قتل‌های زنجیره‌ای داشتیم. و در نهایت داوود نعمتی انارکی استاد دانشگاه نوشته زمانی که بن سلمان دست به اصلاحاتی زد عده‌ای تصور کردند عربستان توسعه یافته شد، اما قتل فجیع خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول خط بطلان بر این تصور پوچ کشید. خلاصه آنکه در جهان مدرن امروز توسعه یافتگی باید همه جانبه و موزون باشه و نه تکبودی مانند آزادی رانندگی برای زنان.
خب همان عسکری بود با خبرهای از شبکه‌های اجتماعی، ولی مروری داشته باشیم با روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه رویداد امروز در تیتر یک شماری یک شنبه خودش گزارشی داره با تیتر ثروت پنهان در خانه مطبوعات. این روزنامه اشاره کرده که برخی از مقام‌های دولتی و از جمله مقام‌های بانک مرکزی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مثل معصومی آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم این روزها اعلام کردند که حدود 20 تا 25 میلیارد دلار به نوشته این روزنامه و به گفته این مقام ها به شکل دلار خانگی و دلار نقدی در اختیار مردم در ایران قرار داره. روزنامه رویداد امروز نوشته که دولت و همچنین خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، اشاره‌هایی داشتن مبنی بر این که اگر این دلارها در اختیار دولت آقای روحانی قرار بگیره میتونه بدهی خارجی حدود 12 میلیارد دلاری خودش رو تسویه کنه و مشکلات اقتصادی دولت تا حدی حل بشه. اشاره دیگر گزارش روزنامه رویداد امروز این هست که در چند روز گذشته، در چند هفته گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر این که قیمت دلار کاهش پیدا کرده و افراد هجوم آوردن که دلارهای خانگی رو بفروشن. حالا روزنامه رویداد امروز در گزارش خودش نوشته که همه این دلارهایی که توسط دولت جمع‌آوری شد در جریان این ماجرای رسانه‌ای کاهش قیمت دلار حدود 10 میلیون دلار بوده فقط، یعنی از حدود 20 میلیارد دلار دولت فقط تونسته حدود 10 میلیون دلار رو جمع‌آوری کنه و از مردم بخره. روزنامه قانون امروز گزارشی داره با عنوان افتضاح آزاد و در این گزارش اشاره کرده که همین چند هفته پیش برخی افرادی که در دانشگاه آزاد قبول شده بودن در رشته پزشکی فرا خونده شدن و بهشون اعلام شد که اینها دیگه حق تحصیل در دانشگاه آزاد رو ندارن. اغلبشون در رشته های مختلف پزشکی، علوم پزشکی بودن و به نوشته روزنامه قانون برخی از این افراد پیشتر دانشجوی دانشگاه‌های دیگه بودن و انصراف دادن، اومدن رشته پزشکی رشته‌های مرتبط رو در دانشگاه آزاد بخونن. در حدود 90 واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد از این افراد ثبت نام کرده، برای اونها کارت دانشجویی صادر کرده. حالا این دانشجویان از چهارشنبه گذشته به نوشته روزنامه قانون دست به اعتراض زدن، بلا تکلیفن و دانشگاه آزاد میگه که شما دیگه دانشجو نیستین و اونها هم با مشکلات متعددی مواجه هستن. نظرات مختلف رو روزنامه قانون در این باره منتشر کرده. روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران هم نوشته که 7 مدیر متخلف در دانشگاه آزاد از سوی رئیس دانشگاه آزاد برکنار شدن به دلیل همین ماجرای تخلف، اسامی کسانی که برکنار شدن اعلام نشده. روزنامه ایران امروز یک گزارش داره با تیتر عراق در مسیر بادهای سمی. آقای محمد معصومیان گزارشگر روزنامه ایران رفته به عراق، ماجرای آلودگی هوا در عراق رو بررسی کرده، نوشته در گزارش خودش که یک رابطه‌ای وجود داره میان آلودگی هوای شهر عراق و میزان افزایش بیماری سرطان انواع مختلفش در این شهر، اما هیچ تحقیقی به نوشته این روزنامه انجام نمیشه یا اگرم انجام شده محرمانه است و در اختیار رسانه‌ها قرار نمیگیره، اما شواهد و گفتار مردم و گزارش میدانی هست. مقام‌های محلی هم این موضوع رو تایید کردن و همچنین مقام‌های بیمارستانی در شهر عراق.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید. و منم